سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما بر اساس آنچه در سوره حجرات، سوره مبارکه حجرات، خداوند متعال مباحث مهمی رو، موضوعات مهمی رو در باب آداب، اخلاق و رفتار مؤمنین بیان فرمودن، در این شبها داریم درباره سبک زندگی اسلامی صحبت میکنیم که گاهی صحبتمون به سبک زندگی ایرانی هم میرسه. به دلیل این به فرهنگ و آداب ایرانی مراجعه میکنیم که اساساً ادب چیز خوبیه. ادب برای زندگی انسان لازمه، برای شخصیت انسان لازمه، برای روابط اجتماعی و روابط خانوادگی فوق العاده امر ضروریه و یکی از مشخصه های مهم فرهنگ اسلامی ما. در مفهوم سبک زندگی که اخیراً رواج پیدا کرده و خیلی ازش بحث میشه تو همه دنیا، وقتی ما میخواییم صحبت بکنیم و بررسی های دینی انجام بدیم که از سبک زندگی در متون دینی چگونه سخن گفته شده، معمولاً به مفهوم ادب میرسیم. این چند شب گذشته هم کمی درباره ادب با هم دیگه صحبت کردیم و ضرورت ها و لوازم رعایت ادب رو یه مقدار در موردش گفتگو کردیم. اجازه بدید من این جلسه اول برم سراغ آیه کریمه، مقدمه بحث رو حذف کنم، بر اساس برخی از کلمات این آیه شریف دوباره برگردیم به ادب. می‌فرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اونهایی که از بیرون حجره ها شما رو صدا میزنن، یا رسول الله، اینا اکثرا عقل ندارن. اکثرهم لا يعقلون، این کلمه لا يعقلون رو اینجا داشته باشید. یه نسبت ویژه‌ای در روایات بیان شده بین عقل و ادب. منتها قبل از اینکه این نسبت ویژه رو من توضیح بدم، میخوام یه آمار قرآنی خدمت شما تقدیم کنم درباره استعمال لایعقلون در قرآن. خداوند متعال در قرآن کریم حدود 9 بار از کلمه لایعقلون استفاده کردن درباره کفار و مشرکین. یعنی خدا تو قرآن به کیا میگه لایعقلون؟ به کسانی که کافرن، مشرکن، به اونا میفرماد اینا لایعقلون. 2-3 مرتبه هم به طور کلی در ارتباط با آدمهای بد و نادان فرمودن. 1 مرتبه مؤمنین رو شبیه کفار و منافقین و مشرکین در موردشون میفرماد لایعقلون. معمولا خداوند متعال تو قرآن به مؤمنین نمیفرماد لایعقلون. به مؤمنین همین یه باریست که ما اینجا الان داریم میبینیم. یعنی بر اساس استعمال قرآن کریم از کلمه لایعقلون، لایعقلون معمولا در کتاب خدا کفار و مشرکین هستن. بعد یه مورد در مورد مؤمنین هست، اونم کسانی که بیادبی میکنن به پیامبر گرامی اسلام. این تکرار اون مطلبیست که در چند آیه گذشته هم ما نزدیکش رو دیدیم، شبیهش رو دیدیم. مطلب این بود که حبس عمل معمولا برای هر کسی اتفاق نمیفته. مثلا یک کسی مرتد بشه حبس عمل براش اتفاق میفته، اما اینجا کسی به پیامبر گرامی اسلام بی ادبی کنه، صداشو ببره بالا پیش پیغمبر، دچار حبس عمل میشه. این نشون میده اولا موضوع ادب خیلی مهمه، ثانیا ادب نسبت به اولیاء خدا خیلی اهمیت داره. بعد از این آمار قرآنی که معنای خیلی سنگین این کلمه لایعقلون رو اینجا برای ما مشخص می‌فرماید، اجازه بدید من یه مقدار در رابطه بین عقل و ادب خدمت شما مطالبی رو تقدیم کنم. خب عقلم که می‌دونید دیگه جایگاهش در خلقت کجاست، خدا اصلا انسان رو به خاطر عقلش آفرید. بعد فرمود که آقای عقل، خدا به واسطه تو پرستش خواهد شد. و میدونید هر معصیتی انسان بکنه یه مقداری از عقلش برداشته میشه که احتمالاً دیگه بهش بر نمیگرده. عقل حالا معنای دقیقش چیه کاری نداریم، فعلا نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. همین چیزی که ماها میفهمیم، عقل با علم اجالتاً فرق میکنه. یک کسی ممکنه عالم باشه، با سواد باشه ولی عاقل نباشه. یک کسی ممکنه عامی باشه ولی عاقل باشه، سواد نداره ولی آدم عاقلیه. خیلی عقل با دین ارتباطش ارتباط نزدیکی هست، به حدی که میشه گفت تمام کسانی که بیدینی میکنن اینها به نوعی بیعقلی دارن میکنن، از عقل بهرشون کمه یا دارن خلاف عقلشون رفتار میکنن. خب اما رابطه ادب و عقل رو در این چند روایت شما ببینید. می‌فرماید الادب و صورت العقل، ادب صورت عقله. یعنی اگه کسی بخواید عقلش رو ببینید که چقدر زیباست عقلش، ببینید ادبش چگونه است. ادب صورتشه. خب صورت هم مربوط میشه به زیبایی، صورت مربوط میشه به اخلاقیات آدم که تو چهره مشخص میشه، حالات انسان که در اطراف چشم انسان مشخص میشه. شما میدونید ما رگهای عصبی فراوانی تو بدنمون هست، سرشاخه هاش میاد دم پوست، میره روی عضلات، اما و احشای ما، اینا همه با رگهای عصبی کار میکنن. بیشترین رگهای عصبی در صورت ما پخشه، یعنی برای هر لحظه از لحظه های صورت ما یه دونه رگ عصبی با یه مأموریت ویژه وایساده. یک کسی وارد باشه، میزان غم و خوشحالی و انواع غم و خوشحالی و میزان ترس و احساس امنیت و انواع ترس و احساس امنیت رو تو چهره ما میتونه تشخیص بده. خصوصا در صورت انسان اطراف چشم انسان بیشترین رگهای عصبی وجود داره و حالات انسان رو نشون میده. بعضیا که چهره خانی خوبی دارن از روی چهره حال طرف رو تشخیص میدن و فکر طرف هم حتی میخونن، شخصیت طرف رو مورد مطالعه قرار میدن. این نفر بود حاج آقا فخر، از عرفا خوب بود. درباره ایشون مطالبی نقل میشه که من چون بنا ندارم زیاد حرفای عجیب غریب بزنم، حرفاشو نقل نمی کنم، ولی معمولا سعی میکرد با آدما نگاه نکنه، چون یه نگاه میکرد دیگه همه اسکن کرده بود دیگه، همه ویژگی های اون بنده خدا رو از رو همین چهره. حالا اونایی که چشم برزخی دارند و اینا که بحثای دیگری است. اون وقت اگر کسی بخواد برای عقل خودش یه صورتی تنظیم بکنه، صورت چجوری نقش داره برای نشون دادن باطن انسان؟ برای عقل هر کسی هم بخواد یه صورتی تصور بکنید، به میزان ادبش نگاه بکنید. ادب صورت عقله. عقل انسان در ادب او تجلی پیدا میکنه. حالا شما محاسبه بفرمایید، اگر تو مدرسه های ما همونقدر که مقیدن علم بچه ها رو زیاد کنن، نمره بچه ها رو افزایش بدن، مقید باشن عقل بچه ها رو هم افزایش بدن، نتیجه مدرسه چی میشه؟ نتیجه مدرسه میشه که بچه ها دانش آموزا با ادب تر بشن. اگر دیدید بچه ها توی سنین دبیرستان ادبشون کمتر هست از دوران دبستان، معلوم میشه که این روند تعلیم و تربیت روند موفقی نبوده. خب ادب هم میدونید وجوه مختلفی داره. ادب نسبت به خدا یه جوری، آدم سر نماز ادب رعایت میکنه، ادب سر نماز قرائت صحیح نمازه، ادب سر نماز اینه که آدم خودشو نخارونه. در روایت هست ابلیس بوسه میزنه بر جایی که شما میخارونی، باری کلا رعایت نکردی ادب و هم عادی باش، راحت باش. اینقدر تشویق میکنه، چقدر براش مهمه ما ادب رعایت نکنیم مقابل پروردگار عالم. ادب در مقابل اولیاء خدا که چند شبیست داریم در موردش صحبت میکنیم. حالا بذارید امشب هم من یک روایت دیگه در باره ادب نسبت به اولیاء خدا بخونم براتون، بعد بازم رابطه بین ادب و عقل رو بحث خواهیم کرد. مقداد میخواست پیامی رو از جانب پیامبر گرامی اسلام ببره نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در حالی که حضرت علی علیه السلام فرمانده لشکری بودن یا گروهی بودن از رزمنده ها که داشتن میرفتن برای مأموریتی. حضرت به مقداد فرمودن که آقای مقداد پیام رو خواستی به امیرالمؤمنین برسونی، از پشت صدا نزنی آقا برگردم به سمت شما، از یمین و شمال در واقع نباشه، از چپ و راست نباشه صدا بزنی. خب پس چجوری نامه رو بهشون بدم؟ خب لشکر رو دور بزن، ازشون رد شو، برو جلو، بعد بایست تا امیرالمؤمنین بیاد، وقت از مقابل نامه من رو به علی ابن ابی طالب تقدیم بکن. اون چجوری ادب یاد میدن؟ پیامبر گرامی اسلام به مقداد اینجوری ادب یاد میده نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام. یک کمی آدم اینا رو بدونه خودش حساب دستش میاد که چجوری باید ادب نگه بداره نسبت به اولیاء خدا. از بیرون حجره صدا میزنن پیامبر رو که مثلا یا رسول الله بیاد بیرون کارتون داریم، میگن لایعقلون، در حالی که لایعقلون اکثرا برای کفار و مشرکینه. خیلی ادب رو خداوند متعال اهمیت میده. یا در روایت دیگری میفرماید افضل العقل الادب، با فضیلت ترین مرتبه عقل خود ادبه که اگر نباشه ظاهرا عقل نیست دیگه. یا در روایت دیگری باز امیرالمومنین علیه السلام میفرماید الادب فی الانسان شجرتون اصلها العقل، ادب در وجود انسان یه درختیه که ریشش عقله. خب طبیعتا اینجا جور در میاد با هم دیگه. کسی ادب رو عرضه میکنه استاد پیامبر گرامی اسلام، خداوند متعال را خب این عقل نداره، همون عقلی که موجب ایمان آوردن میشه. حالا در روایت دیگری مطلب رو شدیدتر ما میبینیم میفرماید کل شیء یحتاج الی العقل، همه چیز احتیاج دارن به عقل. بعد میفرماد ول عقل و یحتاج الی الادب، عقل احتیاج داره به ادب. پس عقل نه تنها جلوش در ادبه، بلکه قوامش هم در ادبه. ادب نه تنها صورتی برای عقل انسانه، تجلیگاه عقل انسانه، بلکه ادب سرچشمه عقل هم هست، میتونه یه کاری بکنه که عقل انسان تقویت بشه. عقل احتیاج داره به ادب، ادب نباشه انگار عقل کم کم از بین میره. این چند تا روایت رو برای شما قرائت کردم تا به این روایت برسیم که بحث بسیار مفصلی نیاز داره، تا باز برگردیم به اهمیت بحث سبک زندگی و جایگاه ادب در چنین بحثی کجاست. دوستان من، ماها یک مجلسی داریم در کشورمون، مجلس قانونگذاری به نام مجلس شورای اسلامی، یه قوه از قوای مملکت با بیشترین افراد از جهتی، یعنی بیشترین افراد. خب بله، خب کارمندان دولت تعدادشون خیلی بیشتره، ولی در رده بالا به تعداد وزرا نگاه کنید، به تعداد نمایندگان مجلس نگاه کنید، خب جمعیت مجلس خیلی بیشتر میشه. از بهترینای این مملکت نشستن دارن قانون میگذارن. یه قوه دیگه ای هم داریم به نام قوه قضاییه که خب اون همه قاضی با سواد و تحصیل کرده و بالاخره زحمت کشیدن، اون همه اطلاعات و حقوقی رو ثبت و ضبط کردن، در ذهن و اون دقت رو خرج دادن، کار هر کسی نیست. خب یه قوه قضاییه این داریم با اون همه آدم های با سواد و اون همه هزینه هایی که اونجا هست. عوامل قوه قضاییه از نیروی انتظامی گرفته تا زندان ها، اینا میخوان چیکار بکنن؟ اکثر کار این دو قوه به اضافه بخشی از کار قوه مجریه که من نمیتونم بگم بخش اعظم کار قوه مجریه، لااقل نیمی از کار قوه مجریه، این سه قوه میخوان همه چیکار بکنن؟ رفتار شهروندان رو تنظیم بکنن که آقا مراقب باشن کسی خطا نکنه، کسی دست از پا خطا نکنه، یا بالاخره انواع رفتارهای نابهنجار رو از خودش ساطع نکنه. ما به قانون نیاز داریم، به قوه قضاییه و قهریه نیاز داریم، به مدیران ضابط و ناظر، تنظیم کننده، کنترل کننده نیاز داریم. ولی دوستان من، ما به چیزی بیشتر از این نیاز داریم و اون ادبه. الان روایتشو برای شما خواهم خوند. آقای نازنین و مهربان اسلام دوست نداره ما به جای اینکه ادب رفتارمون رو کنترل بکنه، قوه قضاییه بیاد رفتارمون رو کنترل بکنه. این همه قانون پشت سر هم بگذارن چون کنترل ما سخت، شما ادب نداریم. این همه نیروی پلیس و راهنمایی رانندگی و خیلی جاهای دیگه عناصری هستن که اینها چیکار دارن میکنن؟ این همه هزینه که ما این هزینه ها رو اگر بخوایم صرف آبادانی و تولید بکنیم، شاید تولید کننده ترین کشور منطقه خواهیم شد. اصلا همینا همه برن کشاورزی بکنن، این کویر هم فکر کنم آباد بشه. اینا رو ما داریم صرف چی میکنیم؟ صرف کنترل خودمون. چرا؟ چون ما از بچگی یاد گرفتیم باید با کنترل رفتار خودمون رو درست بکنیم. نمونهشو به شما عرض بکنم تا معلوم بشه که بنده پر بیراه نمیگم. دم یه اداره یا کارخونه، اداره میبینی چند نفرن؟ 200 نفر توی اداره دارن کار میکنن. یه اداره کوچیک رو شما در نظر بگیرید. این 200 نفر عاجزن از اینکه خودشونو با ادب کنترل بکنن. یه کارت ساعت زنی دم در میذارن که با کارت ساعت زنی و کنترل پول و حقوق سر ماه رفتارا رو تنظیم بکنن. و بعد اسم زیبای نظمم روش میگذارن. بله نظم زیباست، اما کاش این نظم رو شخصیت شما ایجاب میکرد، نه اینکه حقوق سر ماه رو گرو بکشیم و از سر غیبت و حضور اینجوری برخورد بکنیم. بعضی ها شخصیتشون اینه که کار بهشون میسپری خطا نمی کنن، کم نمیذارن. بعضی ها شخصیتشون اینه دیر سر کار نمیرن. بعضی ها شخصیتشون اقتضا میکنه با ادب باشن، با ادبن سر قولشون میان. یه بار به کارفرما گفته من منظم میام، تموم شد، قول داده به کارفرما نی کار ساعت زنی نمیخواد دم در. یه بار اگر دیر بیاد این دیگه نمیتونسته زود بیاد، کار ساعت زنی هم تمام حقوق ماهشو بخواد کم بکنه، اون قطعا نمیتونسته زود بیاد، حتما مشکلی براش پیش اومده، حتما تصادف کرده. بنده با این کار ساعت زنی ها فوق العاده مخالفم. این نشون دهنده این هستش که ما نمیتونیم با ادب و شخصیت رفتار بکنیم. چرا سبک زندگی اهمیت داره؟ چرا در سبک زندگی بحث ادب اهمیت داره؟ چرا رابطه ادب و عقل اینقدر رابطه وثیقی است؟ چرا عقل انسان باید در ادب تجلی بکنه؟ برای اینکه کنترل کننده رفتار ما باید ادب باشه، نه حقوق سر ما. کنترل کننده رفتار ما باید ادب باشه، نه پلیس سر چهارراه. کنترل کننده رفتار ما باید ادب باشه، نه قوه قضاییه. نه اینکه قوه مجریه مجبور بشه هی قانون بذاره تا ما رو کنترل بکنه. بخشی از این قوانین برای کنترل ماست. ما اگر شخصیتاً ادب داشته باشیم و ادب ما رو کنترل بکنه، نیاز به این همه نظارت و نمیدونم بگیر و ببند و قانون و آیین نامه داریم؟ چرا فرهنگ مهمه؟ چرا ادب اهمیت داره؟ بعضیا واقعا فکر میکنن که اقتصاد مهمتر از فرهنگه، در حالی که کاملا اشتباه میکنن. بخشی از صدمات اقتصادی که ما داریم ناشی از بی فرهنگی ها و بی ادبی های ماست. و چون مدیران فرهنگی در این کشور فرهنگ خیز و فرهنگ پذیر، در این کشور فرهنگ ساز که با منابع بسیار غنی فرهنگ سازی مثل دین و خصلت‌های انسانی که به صورت ژنتیک در این مملکت بین مردم وجود داره مواجهیم و از این منابع غنی برخوردار هستیم، چون نمیتونن فرهنگ کشور رو، ادب رو در این کشور رشد بدن و افزایش بدن، مجبورن هزار تا کار دیگه در جبران بکنن، آخرش هم فایده نداره. برای این که زیاد عرض بنده رو مبالغه آمیز تلقی نفرماییم، مخصوصا با اون مثال کارت سازدنی که تا من یه جاهایی میگم میرفی بعضی از شدت تعجب نزدیکه که یه اتفاقاتی براشون بیفته که آقا یعنی چی؟ خوب خوبه دیگه. بذارید من این روایت رو برای شما بخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید لا تکونن ممن لا ینتفع من العزته الا به ما لزمه بود، جز به کسانی نباش که موعظه و نصیحت حرف حساب رود اثر نداره مگر اون چیزایی که الزامت کنن، اجبارت کنن. یکی از الزامها همین کارت سازدنیه، یکی از الزامها پلیس سر چهار راهه. میفهمد اینجوری نباش که حرف حساب رود اثر نگذاره مگر با زور. بنده اگر یه روزی کارخونه داشته باشم، البته بنده یک کارخونه دار بشم که دیگه یه چیزی سرم به باده، میگم به چه روحانی کارخونه داری. بنده اگر یه روزی یه مجموعه نیرو داشته باشم، حالا توی مدرسه ای بگید، نمیدونم یه محیط آموزشی یا یه محیط اداری، حتما کارت سازدنی رو برمیدارم. یعنی ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم؟ یعنی ما نمیتونیم چهار زدن با شخصیت جذب کنیم؟ کارت سازدنی رو برمیدارم، میگم که ما رو شخصیت شما حساب میکنیم. چرا من باید با حقوق سر ماه یک طرف رو وادار کنم به منظم سر کار اومدن و رفتن؟ نمال ما نیست، نمال فرهنگ غربه. ما آدمیم. نه اینکه میگم اونا آدم نیستن، اونا دوست دارن با آدمهاشون رفتار غیر انسانی داشته باشن. بنده این رفتار رو یک کمی غیر انسانی میدونم. نمیخوام میگم حالا از فردا کارت سازدنی ها رو بزنیم کنار. به عنوان یه مثال دارم عرض میکنم که شما عمق فاجعه رو ببینید که ادب چقدر میتونه قدرتمند در زندگی ما تأثیر داشته باشه و ما بهش بی‌اعتناییم. حتی براش برنامه‌ریزی هم نمی‌کنیم. خب اجازه بدید من ادامه روایت رو بخونم تا دوستان من بیشتر متوجه بشن که بنده مبالغه‌آمیز صحبت نمی‌کردم. تا اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام چی فرمودن؟ جز آدمایی نباشید که موعظه و حرف حسابتون اثر نگذاره مگر اینکه اجبار کنن. بدون اینکه کسی اجبار کنه حرف حساب گوش بده. اون وقت حالا ادامه روایت. دوستان آمادگی دارن ادامه روایت رو براشون بخونم؟ غیر از آمادگی اشتیاق هم دارین؟ من بعد از اینکه بقیه روایت رو خوندم ازتون میپرسم که شما پشیمون نشدید که من همه روایت رو خوندم یا نه. میفرماید فَإِنَّ الْعَاقِلْ يَنْتَفِعُ بِالْعَدَبِ، عاقل از ادب بهره میبره، ادب میشه، ادب پذیره. وَالْبَهَائِمُ لَا تَتَّعِزُ إِلَّا بِالْزَرْبِ، و چهار پایان موعظه نمیپذیرن، حرف حساب به گوششون نمیره مگر با چوب. یعنی اونایی که با الزام رفتار خودشون رو صرفا درست میکنن نه با ادب، اینها رو تلویحا حضرت به بهائم داره تشبیه میکنه. دانش آموز تو مدرسه تربیت میکنیم یا بچه تو خونه تربیت میکنیم که بره که چجوری تو محیط کار، تو محیط دانشگاه، تو محیط جامعه فعالیت بکنه؟ هر جا الزامی بود رفتار خودش رو کنترل کنه، هر جا الزامی نبود از دلش در بره. وقت میگیم ما دانش آموز تربیت کردیم، میگیم بچه تربیت کردیم. ادب جای بسیاری از قوانین اضافی رو در زندگی انسان پر میکنه. ادب جامعه رو به بسیاری از نظارت‌های فراوان قوه قضاییه و قهریه و نظارت‌های قانونی که مبادا ما خیانت بکنیم یا خطا بکنیم رو پر خواهد کرد. جای اونا رو پر میکنه. نیازی نیست شما اینقدر هزینه کنید. یه جامعه سالم اینقدر پلیس نمیخواد. حالا مثلا جامعه ما خیلی خوبه، شما برید به جوامع غربی مرکزش آمریکا مراجعه کنید که زندانیاش چندین برابر همه کشورهای دنیا، پلیساش چندین برابر، پلیسای قاتل و بسیار با برخوردهای وحشیانه. بعد در کانادا رفته بودم توی جمع ضد انقلابیون محترم داشتیم با هم صحبت میکردیم، خب تو اون جلسه زیاد با ما روی خوش نشون نمیدادن، بالاخره ما رو تحمل کردن، یه گفتگوی انجام دادیم، یه بحث اونجا من مطرح کردم تو همین مایه ها. یکی از ضد انقلابیون محترم بیرون جلسه اومد در گوش من گفت فلانی، من 5% که اینجا از پلیس کانادا میترسم تو ایران از خدا میترسیدم کارم به اینجا نمیکشید. میخواستم بگم حرفتو قبول دارم، میخواستم منم بهش بگم خب چرا تو جلسه نگفتی علنی؟ یکی هم به نفس ما بشه که بابا یه ضد انقلابی هم به نفس ما عرض دارم. ولی اومده بود از انصاف نمیخواد خارج بشه، حرف ما رو تایید کرد. بهشون گفتم پلیس کانادا چجوری با شما غیر انسانی برخورد میکنه؟ اصلا یه نیاز نبود من توضیح بدم، اونا داشتن اونجا زندگی میکردن. بنده نمونه ایشو خودم مواجه شده بودم، دیده بودم که چجوری اینا دارن شهر رو اداره میکنن، اونجا با ادب اداره میکنن. البته من نمیخوام انکار بکنم که اونجا آدابی وجود داره، ولی پلیس قدرتمندتر از ادب در رفتار انسان‌ها تأثیر می‌گذاره. در جامعه ما باید برعکس باشه، ادب بیشتر از پلیس بر رفتار ما تأثیر بگذاره. بارها شده توی ماشین با دوستانی نشستیم داریم میریم، یکی میخواد رد بشه، یه میاد پای پاش ترمز میکنه، یه ما ذره ترک کردی طرف رو، یکی ما فاصله ترمز کن خلاش رد بشه، میخواد رد بشه. بابا آدمه، مواظب باش. با یکی از دوستانمون اصلا دعوامون شد، یکم هم رفاقتمون کم شد، اصلا خیلی بی‌اعتنا بود. تا اون که میبینه بره اون ور، آها آدم شد. وقت در آداب اسلامی هست سوار و پیاده با هم مساوی نیستن، این سوار است که باید پیاده رو رعایت بکنه. یه بار فرمودن بسته دیگه، سواره باید پیاده رو رعایت بکنه. آدم با ادب میگه چشم، پلیس نمیخواد. هر که ببینه یه آدم پیاده‌ای داره میره چند متری نگه میداره که این با خیال راحت بده، چون احترام سواره نسبت به پیاده امر لازمیه و او باید احترام بگذاره کسی که سواره است. یه بار اهل بیت فرمودن تمومه دیگه، یا پلیس نمیخواد این چیزا. میفرماید اینجور نباشید که تا الزامتون نکنن، تا اجبار قانونی برای سرتون نیارن و اجبار پلیسی نیاد رفتار خودتون رو تغییر ندید. عاقل با ادب رفتار خودشو درست میکنه. چهار پایان هستن که فقط با ضرب درست میشن. خیلی کلام عمیقیه. ما باید یه فضای دیگه ایجاد بکنیم واقعا در جامعهمون. چرا سبک زندگی مهمه؟ چرا فرهنگ، چرا ادب اهمیت داره؟ برای اینکه واقعا شخصیت انسانی اقتضا میکنه که انسان بیشتر از اینکه با الزامات رفتارهای خودش رو درست بکنه با ادب رفتارش رو درست بکنه. آقا این مردم، مردم این شهر، مردم این روستا، مردم این محیط کاری، مردم این محل، جوانهای این دانشگاه، جوانهای این مدرسه، این مدرسه علمیه یا اون مدرسه آموزش پرورش، اینا ادبشون اینه که سر کلاس حاضر بشن، دیرم حاضر نشن، و ادبشون اینه شخصیتشون اختزا میکنه قبل از کلاس مطالعه کرده باشن. لذا ما حضور غیاب نداریم، نمیدونم کارت سرزنی نمیگذاریم، حقوق و گروکشی نمی کنیم تا اینجور رفتارش رو درست بکنه. ما رو شخصیتش حساب کردیم، از اون اول هم با خانوادهشون تهی کردیم، گزینش کردیم، محیط سالمی داریم. خب حالا شد، حالا آدم میتونه تو اونجا رشد کنه. دیشب عرض کردم ادب یکی از فواید فوق‌العاده عجیبش اینه که وقتی شما ادب داشته باشید یعنی یه چیزی رو پذیرفتید، هر لحظه هر کاری دلتون میخواد نکردید. و این باید جای دیگه مفصل بحث بشه که چقدر قیمت داره. و این اصلی ترین محور تربیتی ما هست در اسلام و در حیات انسانی که ازش بگذاریم. خب یک کمی هم درباره این که ادب نسبت به چه کسانی رعایت بکنیم صحبت بکنیم. اواسط بحث عرض کردم ادب نسبت به پروردگار عالم، ادب نسبت به اولیاء خدا، ادب نسبت به پدر مادرم دیشب بازم اشاره کرده بودم، ادب نسبت به علما رو هم بازم امشب اشاره بکنم تا ببینیم فردا شب خدا چی نصیبمون میکنه. میفرماید من وقر عالما فقط وقر ربه. روایت در این زمینه خیلی زیاده، من فقط یه نمونش رو آوردم برای شما. میفرماید هر کی یه عالمی رو احترام بگذاره خدا رو احترام کرده. در جایی هست که پیامبر گرامی اسلام را هر کی عالمی رو احترام بگذاره منو احترام کرده، هر کی منو احترام بگذاره خدا رو احترام کرده، بی ادبی رو هم همینطور و احترام نگذاشتن رو هم همینجوری مسیرش رو تعریف می‌فرمایند. ادب نسبت به دیگران، ادب نسبت به کفار رو حتی من شب‌های قبل خدمت شما عرض کردم، یه به اون نمونه ها بر نمی‌گردیم. یا ادب نسبت به مثلا آشناها، حالا فک و فامیل که به جای خودش محفوظ، یه نمونش هم بازم عرض کنم از این ادب نسبت به آشناها. ما خورده خورده یه نکاتی مصداق‌هایی از ادب رو در این شبها با همدیگه بیان کردیم، مطرح کردم خدمت شما و گفتگو کردیم در موردش. دیدم پیامبر گرامی اسلام چند تا خانوم تازه مسافر از راه رسیده که ظاهراً از مکه بودن مهمان داشتن، بلند شدن، احترام گذاشتن، مثلا فرشی زیر پاشون انداختن، فرش که نه این فرشی که ما میگیم، یعنی پارچه‌ای، حالا احتمالاً عبای خودشون، الان من یادم نیست دقیقه روایت، خیلی احترام کردن. بعد پرسیدم که یا رسول الله این احترام برای چیه؟ اینا کیان؟ چه نسبتی با شما دارن؟ فرمود اینا دوستان حضرت خدیجه هستن که در مکه گاهی با حضرت خدیجه سلام علیک داشتن. تعجب کردن از این همه احترام. حالا من فامیلی باشه، آدم حسابی باشن، به قول ماها با میگه مثلا رؤسا باشن، پیامبر گرامی اسلام، اون همه احترام، فرمون یا دوستای حضرت خدیجه هستن، دوستای خانم من هستن. در نقلی از یکی از اساتید، اینا را همه رو که من گفتم متنها و اسنادش موجوده، این یه دونه آخری رو من از یکی از اساتید چنیدم، این رو شفاهیش رو فقط عرض میکنم، که سلمان دید امیرالمومنین علی علیه السلام تقریبا عقب عقب داشتن از خونه میومدن بیرون. پرسیدن که خب یا علی ابن ابی طالب شما چه اینجوری میومدید بیرون از خونه؟ فرمود فاطمه در حیات منزل بود، خواستم لحظه آخر رو به ایشون باشم از خونه بیام بیرون. اولیاء خدا این آداب رو رعایت میکردن. خیلی زیباست، گدای اومد در خونه امام حسین علیه السلام از ایشون تقاضایی بکنه، حضرت فرمودن که رفتی در خونه برادر بزرگتر من امام حسن مشتبه؟ گفت نه نرفتم. فرمود اول شما اونجا برو بعد بیا. رفت اونجا و 20 درهمی گرفت و اومد. آقا ابو عبدالله پرسیدن که رفتی اونجا؟ گفت آره، نیازم هنوز تامین نشده، شما هم به من کمک کنید. حضرت فرمودن امام حسن چقدر به شما دادن؟ 20 درهم. و حضرت برداشتن 19 درهم بهشون دادن، 19 یا 18 درهم. گفت شما چرا کمتر دادید؟ گفت من هیچ وقت به اندازه برادرم پول نخواهم داد، احترام ایشون بر من باید بر من واجبه و رعایت برادر بزرگتر رو میخواستم بکنن، مقدار کلم خودشون رو کمتر از داداش گرفتن. خب قدیما این روایت ها رو میخوندن برای ما که برادر بزرگتر در نبود پدر جای پدره. خیلی از خانواده های قدیمی هم احترام های عجیب غریبی من دیدم هنوز هست، میگذارن یعنی داداش بزرگشون عین بابا احترام میگذارن. اینا آدابیست که ما باید با این آداب زندگی بکنیم، حتی بین زن و شوهر. زن و شوهرهای جوانی هستن میگن حاج آقا سفارشی چیزی، بنده یه حرفی میزنم سر پا میخوام رد شم، نمیدونم حالا متوجه میشن دوستان ما، البته همه عاقلتر و هوشمندتر از بنده هستن، ولی گاهی از اوقات باید یه بحثی رو توضیح داد. میگم یک همی این محبتی که الحمدلله خدا بهتون عنایت کرده به عنوان هدیه جشن عروسیتون، این محبت رو چیکار کنید؟ صرف نکنید، یک همی سرمایه گذاری کنید برای آینده. میگه یعنی چی؟ میگم خب دو نفر که با هم دوستن، هم به هم دیگه علاقه دارن، پیش هم راحتن دیگه، زیاد لازم نیست ادب رعایت بکنن، ولی یه کمی که ادب رعایت بکنن این سرمایه میشه برای آینده. در قیه دفعه این به اون میگه اون آب به من بده، اون به این میگه این کارو برای من بکن. در عالم محبت هم حواسش نیست، بی ادبی میکنه، کم کم روش به رو هم دیگه باز میشه، کم کم محبت ها کم میشه. تو اوج محبت ماه عسل هم آدم یه مقدار ادب رعایت بکنه، این سرمایه میشه برای آینده، انگار این محبت رو شما مدت زمان طولانی تری حفظ خواهی کرد. منظور اینه که آقا یه مقدار این محبت رو سرمایه گذاری کنید برای آینده، یعنی با ادب کنترل بکنید، زیاد راحت نباشید پیش هم دیگه، یه مقدار حالا بین زن و شوهر هم ادب رعایت بشه جالبه، و جالبه که لازمه، حالا ما دیگه از بس سخت بگیم لازمه میگیم جالبه، یعنی یه زندگی زیبایی رو به ما هدیه میده. آخرین نکته ای که میخوام امشب خدمت شما عرض بکنم درباره بی ادبی هایی است که ممکنه توی جوان ها دیده بشه. اگر از بزرگترها بی ادبی دیده بشه، خب چی بگی آدم؟ اولا نمیشه بی احترامی کرد به بزرگترها حرف زد، ثانیا حالا بزرگترها بی حوصلن، ثالثاً بالاخره دوران تربیت بزرگترها گذشته دیگه، آدم با مامان خودش که تربیت نمیکنه، دوران تربیت بچه هاست. لذا ما در مورد بیادبی احیانا در بزرگترها دیده بشه زیاد صحبت نمی کنیم، اون هم جای صحبت داره ولی حالا ازش میگذاریم. اما تو جوانها اگر ما از جوانها بیادبی دیدیم چجوری برخورد کنیم؟ میخواید من یک روایت در این باره براتون بخونم؟ بله، اون روایت قبلی که خوندم دوستان پشیمون که نشدن، به تشبیه فرمودن به کسانی، یعنی به بهائم تشبیه فرمودن امیرالمومنین علی علیه السلام، کسانی رو که فقط با الزام رفتار خودشون رو درست میکنن. خیلی حرف سنگینی بود، انشاءالله اثر بگذاره، ما اینجوری آدمایی نباشیم. بله، امام صادق علیه السلام میفرماید که ایما ناش نشأ فی قومه ثم لم یؤدب علی معصیته فإن الله عز وجل اول ما يعاقبهم به ان ينقص من ارزاقه. حالا ترجمه کنم، مثلا جوانی در یه قومی زندگی بکنه و معصیت بکنه، کسی ادبش نکنه، خدا اولین عقوبتی که برای اون قوم میاره اینه که رزقشون رو کم میکنه. چرا جوان خودتون رو تو جامعه بی ادبی میکنه، او رو ادب نمیکنی، رها میکنی و جوان بلش کنید باشی؟ این هم یکی از همون نتایج شوم فرهنگ منحط غربیه که الان نتایج خودش رو داره نشون میده تو اون جوامع. اونا خیلی خوشبخت شدن. آقا تو جامعه جوانی معصیت میکنه باید بلش کرد یا باید مؤدبش کرد؟ من کاری ندارم به این که سیاسیون احیانا بعضی وقتا برای این که اقبال عمومی برای خودشون ایجاد بکنن، بعضی از سیاسیون در طول این سالهای گذشته یا یکی از کارهایی که بلدن انجام میدن خیلی مفت و مجانی هم هست با یک کلمه هم میشه انجام داد، اینه که نسبت به معصیت جوانان بیخیالی طی بکنن. خدا میفرماد چی؟ میفرماد اول ما یعاقبهم، امام صادق علیه السلام میفرماد اولین عقابی که برای این قوم هست اینه که در ارزاقشون یه نقصی ایجاد میکنه خداوند متعال، روزیشون کم میشه، فقر توشون زیاد میشه. چرا جوانای خودتون رو ادب نکردید؟ چرا جوانا راحت معصیت میکنن کسی بهش چی نمیگه؟ حالا بگذاریم از روایات مشابه این روایت که حتی نوع معصیت ها رو هم ذکر فرمودن، من دیگه نمیخوام به جزئیات بپردازم، ولی این صحیح نیست که ما بخوایم اقبال کسی رو یا جامعه ای رو به خودمون جلب بکنیم به این قیمت که در مورد معصیت جوانان بی‌اعتنا باشیم. این رفتار غلطیه. من نمیدونم این حرفی که دارم الان میزنم برای سروران خودم این هیچ محبوبیتی نمیاره توی جامعه ای که برعکسش موجب محبوبیت بشه. البته نزد شما آدم های شریف و مهمانان پروردگار عالم در این ضیافت نازنین عرضه میکنم شما بزرگواری و، ولی اگر توی جامعه زدن این حرف محبوبیت آدم رو از بین ببره، فلانی میدونه چی گفت؟ و اگر جوانی معصیت کرد باید رو عددش کرد، این محبوبیت آدم رو از بین ببره. خب به جهنم که از بین ببره. ما باید محبوبیت باید صحبت کنیم. من انتظار دارم این حرفا رو سیاسیون بزنن، چون اونها بیشتر از موعظه کنندگان اخلاقی بر اخلاق جامعه تأثیر دارن، بیشتر از پدر و مادرها بر اخلاق جامعه تأثیر دارن. بعضی از سیاسیون یکی از دم دستی ترین ابزار محبوبیتشون همینه که نسبت به معصیت جوانان بی‌اعتنا باشن. شما نگاه کنید همین چند وقت پیش، شاید پارسال بود، در تهران یا پیارسال، یه جوانی با 8 ضربه چاقو دختر خانم دانشجویی رو به قتل رسوند تو همین تهران. چرا؟ بهشون علاقه من شده بود، اینم بهش گفته بود نه. خب حالا اون خود اون جوان هم دانشجو بوده یا نه الان یادم نیست، اخبارش رو زدن و بعد دستگیرش کردن و هرسش در اومده کشته. این جنایت برای چی اتفاق میفته؟ برای همون بی‌اعتنایی هایی که به معصیت جوانان میشه. حالا بعضی وقتا ماسمالی هم میشه و میدون داده میشه و یک کمی هم پا داده میشه و اینا که به جای خودش محفوظ. نسبت به معصیت جوانان جامعه باید فعال باشه. من یه نمونه از امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما مثال بزنم. امیرالمومنین علی علیه السلام، البته نمیگم ما در این رفتار علی ابن ابی طالب علیه السلام تأثیر بکنیم، ایشون امام بودن، جامعه اون زمان با جامعه ما الان فرق میکنه، الان باید طبق مقررات رفتار کرد، ولی بگذارید من این مثال رو بزنم دیگه، چش کار گفتنش که ضرر نداره. در کنار خانه کعبه دیدن جوانی گناه میکنه در ارتباط با نامحرم، حالا جزئیاتش هم نمیگم، یه سیدی دادن تو گوشه ایشون. آقا این جوان رفتن پیش خلیفه دوم مسلمین که ظاهرا موسم حج بوده، ایشون هم کنار خانه کعبه حضور داشتن، شکایت از علی ابن ابی طالب علیه السلام کردن که آقا علی ابن ابی طالب منو سیلی زده، داد منو از او بستان. خلیفه دوم مسلمین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو صدا زدن، فرمودن که حالا گفتن که آقا شما چرا این جوان رو سیلی زدی؟ آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرموده باشن این جوان این معصیت رو انجام میداد، تنبیهش کردم که خانه کعبه رو آلوده به چنین معاصی نکنه. خلیفه دوم مسلمین برگشتن به اون جوان گفتن عین الله تو رو دیده، ید الله تو رو زده، هیچ کجای عالم دیگه خلاصی نداری، برو. من نمیگم حالا این جوانی رو خونه نکرده در حال خطا دیدیم بزنیم تو گوشش، این همون چیزی بود که عرض کردم، نمیخوام اینجوری حرفی رو ترویج بدیم، ولی جامعه ای که ساز و کاری تعریف نکنه برای معصیت جوانانش و ادب کردن اونها، ثم لم یؤدب علی معصیته، ادب نکنه جوانی رو که در حال رشده به خاطر معصیتش، اولین بلایی که سر اون جامعه میاره خداوند متعال اینه که ارزاقشون رو کم میکنه. حالا بلاهای دیگه هم میاره، حالا اینجا آمارشون نفرموندم، ولی لابد بلاهای دیگه هم هست که میفهمد اولین بلاش اینه. انشاءالله ما جوانامون که واقعا فرهنگ پذیر، واقعا مستعد برای ادب پذیری هستن، جوانهای باصفا و مؤمنی هستن، به دست خود ما خراب نشن لااقل. ما جوانها رو همجوری رها کنیم، خودمون خرابشون نکنیم، خیلی بهتر از ما خواهند شد. واقعا عواملی وجود داره که به تخریب فرهنگ به طور خاص، سبک زندگی و به طور اخص ادب میپردازه. ما بعد این عواملی که این تخریب ها رو انجام میدن در جامعهمون کنترل بکنیم انشاءالله. جوان وقتی با ادب شد به جایی میرسه که علی اکبر ابا عبدالله حسین علیه السلام رسید، که وقتی امام حسین مثل باران بهاری عشق میریخت دنبال علی اکبرش، انگار بخواد علت غم و قصه خودش رو بیان بکنه که خدایا من چرا دارم پشت سر علی اکبر خودم گریه میکنم، صدا زد خدایا تو شاهدی، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله رو دارم به سوی این قوم میفرستم. یعنی اگر من اینقدر دارم عشق میریزم واقعا به خاطر خوبی علی اکبره، نه اینکه میخوام قربانی بدم در راه تو سختم باشه، نه اینکه بخوام دل نکنم از فرزند خودم، از اسماعیل خودم نخوام بگذرم، نه من میگذرم ازش، ولی علی اکبر یه چیز دیگه. اشبه الناس، شبیه ترین مردم، از نظر چهره، از نظر رفتار، از نظر ادب، از نظر اخلاق به رسول اللهی، رسول اللهی که انک لعلی خلق عظیم. ببین علی اکبر چی بوده، سلام الله علیه، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا توفیق کسب ادب بیش از پیش به ما عنایت بفرما، خدا توفیق مؤدب شدن به آداب الهی رو به همه ما به ویژه به جوانان ما عنایت بفرما. صلوات
بیان معنوی نقطه های آخر.